های تو درایه جلد دو صفحه 320 سطر چهارم 11 مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا على سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. برخی چنین پنداشتند که مطابق قصب مقوله است قائم به مقوله‌ای که مطابق صلات هست یا قائم به مقولاتی که مطابق صلات هست و این مقوله که قائم به اون مقولات هست خود وجودی غیر از وجود آن مقولات خواهد داشت. بنابراین مجمع هم قابل امر خواهد بود و هم قابل نهی به جهت تعدد وجود عینی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در پاسخ از این تخیل فرمودند که این مقوله که شما فرمودید قائم به مقولات دیگر هست، فرمودند که چنین نیست، این مقوله که همان مقوله اضافه باشد قائم به تصرف خارجی نیست. هذا اولا. و ثانیا مقوله اضافه مشهور برانند که اضافه امری اعتباری و ذهنی است، پس دارای وجود خارجی نیست. و ثالثا اگر هم اضافه را مقوله بدانیم و دارای وجود خارجی بدانیم، دارای وجود خارجی بالعرض هست. در بحث امروز ما نقد چهار رومی رو هم مرحوم محقق اصفهانی بر این تخیل وارد می دانند و اون این هست که اگر هم بپذیریم که اضافه مقوله‌ای باشد که قائم به اون مقولاتی که مطابق صلات هست بوده باشد حالا یا قائم به همه اون مقولات یا قائم به برخی از اون مقولات، اگر هم این مطلب رو بپذیریم و از اون نقد نخست دست برداریم، ولی چنین مقوله‌ای مطابق عنوان غصب نیست. ما غصب رو به هر معنایی که بنگریم، مطابق او رو اون اضافه‌ای که شما ذکر کردید، اضافه کراهت مالک به تصرفات شخص مسلی، حالا مثالی که بود حرکت بود مانند او، ما مطابق او رو چنین معنایی نمییابیم. خواه ما قصب رو به اون معنایی بگیریم که مبدأ مشتقاتش بوده باشد، خواه قصب رو به معنای فاعلی بگیریم و خواه به معنای مفعولی بگیریم، به هر معنای اگر قصب رو نگریستیم، به هیچ یک از این معانی مطابق او اون اضافه‌ای که شما ذکر کردید نیست. قصب عنوانی است که انتزاع می شود از یک ذاتی به جهت قیام مبدأ قصبیت به اون ذات. و حالا اگر ما خود مبدأ قصبیت رو اگر نگریستیم، می‌بینیم مبدأ قصبیت خودش اون اضافه نیست، اضافه‌ای که شما گفتید. اگر قصب رو به معنای فاعلی نگریستیم، یعنی همون معنای قاصب، عنوانی که انتزاع می‌شود از ذات قاصب که مبدأ قصبیت قائم به او هست، میبینیم باز اون اضافه‌ای که شما ذکر کردی مطابق اون نیست. همچنین قصب به معنای مفعولی یعنی مقصوب، خب او هم مطابق او اون اضافه‌ای که شما ذکر کردید نیست. پس ما اگر از اشکال نخست هم رفعیت کنیم و اضافه رو قائم به اون مقولات که مطابق صلات هستند بدانیم، قائم به اون تصرفات خارجی بدانیم، ولی خب این اضافه مطابق قصد نیست. در صفحه 318 یک پاراگراف مونه پایان صفحه اینجور فرمودن: الا انه ربما یتخیل ان مطابق القصب مقولتون قائمتون بالمقولات و المقولات متباینه ماهیه و وجودن ماهیتن و وجودن. خب در نقد اول که اولا بود این قائمتون بالمقولات التي ترکبت الصلاة منها مورد خدشه قرار گرفت، در نقدهای دوم و سوم ول مقولات متباین ماهیتن و وجودن مورد خدشه قرار گرفت و متعرض نحوه وجود اضافه شدن. در این نقد چهارم به اون مقدمه اول پرداخته میشه که ان مطابق القصب مقولتون قائمه، مطابق قصب اون مقوله است، که اون مقولم دو سطحونه پایان صفحه فرمودن که حیثیت و اضافت الحرکات. پس مطابق قصب رو ایشون اون اضافه گرفتند، یعنی متخیل. حالا ایشون می فرمایند که مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند که نه خیر، چنین نیست. زا می فرمایند و رابعاً، حالا بخشی از کلام ایشون رو جلو ببریم، سلمنا ان تکون هناک مقولتون قائمتون به تلک المقولات. ما اگر بپذیریم که مقوله‌ای داریم که همون اضافه که شما گفتید قائم هست به آن مقولات، کدوم مقولات؟ المسمات به صلات، که این مقولات رو ما اسم صلات رو بر اون میذاریم به لحاظ ترکب حل اعتباری، حالا قائمتون به ترکن مقولات، به همه اون مقولات او به بعضها. حالا این مطلب رو بپذیریم، ولی الا ان ذات تلکل مقوله، خود اون مقوله اضافه، بله مقوله هست قائمه به اونها، همین ها درست، اما خود این اضافه لیست مطابق القصب، مطابق قصب نیست. اون چه که متعلق حرمت هست قصبه، مطابق قصب اون اضافه نیست. بنابراین که ما بخوایم حرمت رو از عنوان ببریم روی مطابق، از مفهوم ببریم روی مطابق، روی خارج، چون الان فضای بحث اینه، اون فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی در ذهن شریف نیاد که حکم عارض بر وجود خارجی نمیشه، اون فرمایشات ایشون هست. الان ما با اون نگرش نباید بحث ها رو در این صفحات ببریم جلو، با حفظ این که میخوایم اون حرمت رو از عنوان ببریم رو مطابقش. خب مطابقش این اضافه‌ای که شما گفتید نیست، الا ان ذات تلک المقوله لیست مطابق القصب. تا بگیم حرمتی که به عنوان قصب تعلق گرفته به مطابق او که اضافه هست تعلق میگیره، اضافه هم غیر از اون مقولات هست، تعدد وجود هست، و چون تعدد وجود هست در مجمع هم امر هست هم نهی هست، نه خیر این حرف ها نیست. لا به معناه الذی یکون مبدأ لمشتقاته، این ذات مقوله مطابق قصب نیست. قصب به چه معنا؟ نه به آن معنایی که قصب مبدأ مشتقات قصب هست. خب قصبی که مبدأ مشتقات قصب هست اون قصبیته، یعنی این اضافه مطابق قصبیت نیست، مطابق قصبیت نیست. قصبیت رو ایشون در صفحه 317 معنا کردن، سطر 3 و 4، باز اینجا هم 2-3 سطر متعرض میشن، 2-3 سطر بعدی، و میفرمان که مطابق اون نیست. قصبیت اون معناییست که کون الحرکه مثلا به حیث لا یرزا بها مالک الدار، اینجوره، نه خصوص اون اضافه کراهت به حرکت. پس لا به معناه الذی یکون مبدأ لمشتقات، نه به اون معنای قصبی که مبدأ مشتقات قصب هست، که قصبیت بوده باشه، یعنی نه مطابق قصبیت هست. ولا به معناه الفاعلی، و نه مطابق قصب به معنای فاعلی است، یعنی قاصب. قاصب مطابقش این اضافه نیست، مطابق قاصب اون ذاتی است که این مبدأ قائم به او هست و مجرد این اضافه نیست. ولا به معناه المفعولی، به معنای مفعولی مقصوب هم نیست، چون مقصوب اون ذاتی است که اون مبدأ، اون عینی که مبدأ قائم به او هست مثلا. بلکه چطور هست؟ قصبیت همون مطلبی که در 317 ایشون فرمودن، کون الحرکه، یا به جای حرکت میتونیم بذاریم تصرف، حالا هرچه، کون الحرکت مثلا به حیث لا یرزا به ها مالک الدار. قصبیت این معنای انتزاییه، این اضافه مصحح انتزاع قصبیت هست. عنایت فرمودید مصحح انتزاع، نه اینکه خود قصبیت به این معنا بوده باشه. لذا میفرمایند بل قیامها بها، قیام اون مقوله که اضافه باشه، اضافه کراهت به اون حرکت، به اون تصرف خارجی، قیام اون مقوله بها، یعنی به تلکل مقولات، مصحح انتزاع القصبیه، این مصحح انتزاع قصبیت است. پس قصبیت خودش یک معنای انتزاعی است، مصحح انتزاع او هم عرضم به حضور شما این قیام هست، مصحح انتزاع القصبیه به عهد المعانی. حالا قصبیت به یکی از معانی، یا به اون معنایی که یکون و مبدن لمشتقاته، یا به معنای فعالی، یا به معنای مفعولی. اگر خاطر شریفتون باشه در صفحه 317 قصبیت رو تنظیر کردن به فوقیت. فوقیت هم یک امر انتزاعیه، خودش یک امر اضافیه، یک امر اضافی هست که وجودش هم به وجود منشأ انتزاع هست. اینجا هم همینطور در مورد قصبیت هم همین حرف رو میزنیم. همان مطالبی که سابقا در مورد فوقیت گفتیم که کون الجسم به حیث له قابلیت و اضافته الی شیء آخر و امثال اینها، که گفتیم این اضافه وجودش بالقوه هست، یه وجود بالفعل داره در عالم اعتبار، قصبیت هم همینطوره. این نشون میده که در دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی خود قصبیت از مقوله اضافه است. منتها عنایت کنید اینجا خلط نشه، اون اضافه‌ای که الان ایشون دارن نفی میکنن که مطابق قصب نیست، اون اضافه کراهت به تصرف مطابق قصب، این اضافه کراهت به حرکت و تصرف نیست، بلکه این قصب عنوانی است که مبدا او قصبیت هست، نظیر فوق که مبدا او فوقیت هست. قصبیت چیه؟ قصبیت وجودش به وجود منشأ انتزاع هست، و اون این هست که کون الحرکت به حیث لا یرضا بها مالک و دار، مثل این که میگیم کون جسم واقعا فی حیز خاص و امثال اینها. این با هم خلط نشه، عبارات دقیقه. لذا میفهمند بل قیام هابها مصحح انتزاع القصبیه به عهد المعانی. قصبیت یکی از معانی انتزاعی هست که میشه امر اضافی دیگه. خب چطور شما این مطلب رو ادعا میکنید که این مطابق قصب نیست؟ فرماید به خاطر یک امر بدیهی، بداهتا ان نفس اضافه، خود این اضافه که قصب نیست، خود اضافه کراهت به تصرف، اینو بهش نمیگیم قصب. نه قصبیت که مبدأ مشتقات هست، نه به معنای فاعلی و نه به معنای مفعولی. این دیگه با بداهت باید بریم جلو. بداهته، این تعلیل برای این هستش که الا ان ذات تلک المقوله لیست، بداهته ان نفس اضافت الحرکه الا، حالا حرکت به عنوان یک تصرف یا هر تصرفی که شما بگید، بداهته ان نفس اضافت الحرکه الا کراهت المالک، نفس اضافه مجرد این، ما قبلا اگه خاطر شریفتون باشه تحلیل کردیم، گفتی یقتضی حرکتن و کونن من المقولات و کراحتی که از مقوله کیف نفسانی است و اضافه، ما اگه یادتون باشه 317 تحلیل کردیم، ولی مجرد اضافه، این که قصد نیست، بداحت ان نفس اضافت الحرکه الى کراحت المالک، خود این که اینه کراهت اضافه شده به حرکت، این لیست قصبن به عهد المان، این قصب نیست. بل به لحاظ ها، آها، بلکه به لحاظ این اضافه حرکت به کراهت مالک، ینتزع کون التصرف، این ینتزع کون التصرف، این ینتزع القصبیه که دو سطر قبل فرمود مصحح انتزاع قصبیت هست، که این همون است که در صفحه 317 فرمود بل به لحاظ ها ینتزع کون التصرف مضافا الی کراهت المالک. در صفحه 317 فرمود و اما القصبیه فهیه عبارتون ان کون الحرکه مثلا با عنوان یک تصرف به حیث لا یرزا به حمال کدا و ان نفس الحرکت الخاصه مستاقون للقصب کل فوقیت و تهدیه فا اینه ما عباره ان کون شی واقعا فی حیز خاص که اونجا حتما مراجعه به جلد 5 صفحه 102 کردی. ما با تکیه بر اون مطالب اینجا رو داریم بحث رو پیش میبریم. بل به لحاظه ها، حالا 320 میفرماد بل به لحاظه ها ینتزه کن و تصرف مضافن الی کراهت المالک و به لحاظه ها یقال، به لحاظه این اضافه است که یقال ان تصرف الکذای قصبون. پس قصب یک عنوانی است که معنون او و مطابق او تصرف هست، تصرفی که مبدع قصبیت قائمه به او هست. مبدع قصبیت این هست که کون و تصرف مضافن الی کراهت المالک. کی انتزاع کون و تصرف میشه؟ وقتی که این اضافه وجود داشته باشه. پس خود این اضافه قصبیت نیست، قاصب نیست، مقصوب نیست. و به لحاظه ها یقال ان التصرف الکذایی قصب اینجور. ولی کلام و بحثی هم که ما داریم، عنایت دارید، ما در مورد مورد امر و نه داریم بحث میکنیم، نه در مورد مصحح انتزاع نه، مصحح انتزاع مورد نه با امر. اینجوری که بحث نمیکنیم که ولی کلامو فتحاد القصب لذی هو مورد و نهی معمارد الامر. ما داریم اونجا رو بحث میکنیم، ما خود قصب رو داریم با صلات در نظر میگیریم، نه اینکه بخوایم در مصحح انتزاع قصب بگیم متحد هست یا متحد هست. اونو که ما بحث نداریم که لاتحاد مصحح انتزاعه ما، کلام در اتحاد مصحح انتزاع قصب با مورد امر نیست، این هم مشخصه. بنابراین کلام در اتحاد قصب با اتحاد صلات هست. خب قصب عنوان هست، اگه بناست حرمت رو از عنوان بریم رو ببریم رو مطابقش، مطابقش چه؟ اون تصرفه. بنابراین و من البینه ایزن ان تصرف الکذایی حرامون، خود اون تصرف که مطابق و معنون عنوان قصب هست میشه حرام، البته بنابراین که حرمت رو بیاریم رو خارج. لا اضافه و تصرف الا کراهت المالک، به لحاظ فقهی مفروض ما این هست. بلکه حتی جعل و تصرف مضافن الا کراهت المالک اینم حرام نیست. یعنی نه اضافه به عنوان کانه تامه متعلق حرمت هست، نه به عنوان کانه ناقصه که جعل و تصرف مضافن، نه خود تصرف حرامه. تصرفی که مطابق قصب هست، تصرفی که مبدا قصبیت قائم به او هست، مبدا قصبیت هم کون و تصرف به حیث لا یرزا به حمال کدار، بله مصحح انتزاع او این اضافه هست. این هم از این مطلب، از اون تنظیر صفحه 317 غافل نشید. بنابراین خود ما یک اضافه کراهت مالک به تصرف رو داریم، این نه قصب، نه مطابق قصب، نه قصبیت هست، نه قاصب، هیچ. یک قصبیت داریم، این قصبیت مثل فوقیت اضافه است، از مقوله اضافه هست. امر انتزاعی، وجود امر انتزاعی در خارج به وجود منشأ انتزاعش هست، چه اینکه وجودش در عالم اعتبار به فعلیت اعتبار هست. منتها این اضافه قصبیت، این غیر از اون اضافه کراهت به تصرف هست. این اضافه قصبیت به این معناست که کون و تصرف تا آخر، مثل فوقیت که میگیم کون الجسم واقعا فی حیز خاص به حیث نمیدونم ینتزع عنه القابلیه یا له القابلیه له قابلیت الاضافه و امثال این هایی که در 317 نظیرش رو داشتن. بله، فرمودن که عبارت و انکون شی واقعا فی حیز خاص به اضافه الى آخر تا آخر که بیان فرمودن. خب این هم از این. خب حاصل این تعلیقه مبارکه 170 تا اینجا این شد که بسم الله الرحمن الرحیم صاحب فصول قول به جواز و امتناع رو در مسئله اصولی خودمون مبتنی ساختن بر قول به اصالت وجود و اصالت ماهیت، و این مطلب از طرف مرحوم آخون مورد انکار قرار گرفت و خود مرحوم حق اصفهانی هم کلام استاد خودشون رو پذیرفتند. تخیلی مطرح شد که حتی بنابر اصالت وجود ما باید تعدد وجود رو بپذیریم. خب این تخیل رو مرحوم حق اصفهانی مبسوطا پاسخ گفتند. حالا در ادامه این تعلیق ایشون می‌فرماید که ما می‌توانیم ابتنای جواز و امتناع رو بر اصالت وجود و اصالت ماهیت به یک نحو دیگری تقریب کنیم. البته نه اون که جواز مبتنی بر اصالت ماهیت و امتناع مبتنی بر اصالت وجود باشد، بلکه امتناع مبتنی بر اصالت وجود و جواز مبتنی بر عدم اصالت وجود هست. اون بحث اصالت ماهیت، ماهیت به ماهیتیه، اون معنا رو نمیاریم وسط. و خلاصه فرمایش ایشون این هست که اگر ما وجود رو اصیل دونستیم، این وجود یک جهت وحدتی است میان ماهیات و مفاهیم و عناوین و معنونات. البته این مطلب رو تأکید کنیم برش، ما الان با این نگاه داریم بحث رو پیش میبریم که میخواییم حکم رو از عنوان و مفاهیم و اینها سرایت به اون امر واقعی خارجی بدیم. حالا اگر اون واقع خارجی وجود باشه و وجود اصیل باشه، وجود یک جهت وحدتی است میان مفاهیم و ماهیات و اینها. نمیگیم ماهیات تا اون بحث‌های سابق پیش بیاد که هر وجودی یک ماهیت بیشتر نداره و صلات و قصر هم مقولات حقیقی نیستن. نه، اصلا شما بفرمایید که صلات و قصر از مفاهیم هستن، عناوین هستن، تعبیری که مرحوم محق اصفهانی در تقریب فرماشه مرحوم آخون داشتن صفحه 318، من المفاهیم العنوانیت الاعتباریه. هر چی شما اسم بذارید، عنوان، معنون، هر چی که بذارید، وجود میشه جهت وحدت. پس ما یک امر واقعی واحد به نام وجود داریم که بخواد معروض وجوب و حرمت، امر و نهی قرار بگیره، خب این میشه اجتماع ضدین. ولی اگر ما اصالت وجود را انکار کردیم، پس اون چیزی که در خارج هست همین مفاهیمه، همین عناوینه، همین معنوناته، ماهیاته، هیچ جهت وحدتی میان اینها وجود نداره. همچنان که هر ماهیت با ماهیت دیگر تباین داره، هر مفهومی با مفهوم دیگر هم تباین داره، هر ماهیتی با مفهوم دیگر و هر مفهومی با ماهیت دیگر هم تباین داره. پس هیچ جهت وحدتی وجود نداره. پس مثلا وجوب به یک مفهوم تعلق گرفته، حرمت به یک مفهوم دیگر، به یک عنوان دیگر. یا اصلا شما عنوان و معنون فرض کنید، وجوب به یک عنوان تعلق بگیره، معنون حرمت به او تعلق بگیره، هیچ جهت وحدتی وجود نداره. اینجا دیگه قالب جواز میشیم. لذا میفرمایند که هازا و یمکن ان یقال فی وجه ابتناء هازا نزاع علی اصالت الوجود و الماهیه، و که در توجیه مبتنی شدن این نزاع، نزاع میان قول به جواز و قول به امتناع در مسئله اصولی بر اصالت وجود ماهیت در مسئله حکمی، اینجور بگیم الان میگیم اصالت وجود، اصالت ماهیت، منتها در واقع نظام مبتنی بر اصالت وجود و انکار اصالت وجود هست. بگیم ان الوجود لو کان اصیلا کان جهت وحدت بین الماهیات و بین المفاهیم و العناوین و معنوناتها. این امر واحد، این وجود یک جهت وحدتی است میان ماهیات و مفاهیم و عناوین و معنونات. و الا، ولی اگر وجود اصیل نباشد، ببینید نمیگه که لو کانت الماهیه اصیلتا، میفهمم و الا، نه اگر وجود اصیل نباشد فلا، ما هیچ جهت وحدتی نداریم. ممکنه شما قصب رو از مقوله حقیقی بگیرید، صلات رو عنوان اعتباری بگیرید، بین اینها جهت وحدتی وجود نداره. یکی رو عنوان پندارید، دیگری رو معنون پندارید، هیچ جهت وحدتی وجود نداره. و الا فلا، فنهنو، این در سیاق و الا فلا هست. و این سلمنا وحدت الماهیت المقولیه هنا، بله بنابر اصالت ماهیت، یک ماهیت اینجا مفروض هست که تحقق داره، همچنان که در 318 فرمود که به ان وحدت المطابق فی الخارج هنا مسلمه، خواه مطابق مزبور، مطابق ماهیت به ذات بوده باشه، یا نه مطابق مفهوم وجود به ذات بوده باشه، بله یک ماهیت اینجا اصیل هست. لکنه حیث ان الوجود لیس باصیلن فلیس هناک جهت و وحدت بین تلک الماهیه والعنوان عارض علیها. نهایتش اینه که ما یه ماهیت داریم، یه عنوانی که عارض بر ماهیت شده، هیچ جهت وحدتی وجود نداره. از کما یکون و تباین بین ماهیت و ماهیه مسلمه فی حد ذاتها، کذالک بین المفاهیم بعضها معبس و این لم یکن من سنخ المقولات. مفاهیم اگرچه از سنخ مقولات نباشن، که در جلد 2 صفحه 315 فرمودن، اینها هم هیچ جهت وحدتی وجود نداره، بایدیه تباین داره. و کذالک تباین بین العنوان و المعنون. شما اصلا فرض کنید که یک ماهیت معروض حکمیست و بر او عنوانی عارض شده و عارض هم خودش معروض حکم دیگر باشه، هیچ جهت وحدتی میان این دو وجود نداره. فاذا تعلق الحکم به عنوان و حکم آخر به معنونه، یعنی تعلق حکم آخر به معنونه، لم یلزم اجتماع الحکمین فی واحده، از لا جهت وحدت الا الوجود و هو غیر متأثر علی الفرض و المفهوم الاعتباری فی قبال سایر المفاهیم. اگر مفهوم اعتباری صلات هست، خب اون مفهوم اعتباری مثلا قصد باشه، اینها مفاهیم باشن، غیر همه. میخواید عنوان و معنون بگیرید، غیر همه. ماهیات بگیرید، غیر همه. حالا فرض کنید که بنابر اصالت ماهیت یک ماهیت متأصل باشه و مفروض و مورد تسلم این هست که یک واقعیت به عنوان ماهیت مورد پذیرش هست، مفروض هست. ازام می فرمان که بله، ولی مفهوم الاعتباری فی قبال سایر المفاهیم، ولیس مفهوم و ولیس مفهوم جهت وحدت مفاهیم متباینه. ما هیچگاه مفهوم جهت وحدت مفاهیم متباین نیست. مفاهیم تباین و تصادقشون به لحاظ مطابقشون و وجود در خارج هست. خب فرض این که شما اصالت وجود رو انکار کردی، خب هیچی. فالقرز، قرز ما از این توجیه اینه که ابتناء الامتناء علا اصالت الوجود، که این وجود مصحح اتحاد هست، ولی جوازو ولی جواز، یعنی ابتناء الجوازه علا عدم اصالت الوجود، لا علا اصالت الماهیه به ماهیه ماهیه، حتی یقال ان وحدت الماهیت المقولیه هنا مسلمه، که در صفحه 318 داشتیم، پاراگراف دوم در تقریب کلام هم آخون. این هم از این. پس می شود عنوان حکمی داشته باشد، معنون حکمی دیگر داشته باشد. اینجا کسی اشکال میکنه، اشکال با عقبه ذهنی اصالت وجوده. میگه آقا شما میگید که عنوان حکمی داشته باشه، معنون حکمی دیگر. خب عنوان فانی در معنون هست. فرض همینی که شما حکم میخواد رو واقع، اون واقع خارجی، پس اون واقع خارجی که معنون هست او هم میخواد معروض وجوب بشه هم معروض حرمت بشه، این میشه اجتماع زده. شما میفهمید که بنابر انکار اصالت وجود دیگه ما عنوان و معنونی نداریم، دیگه ما فنای عنوان در معنون نداریم. چرا؟ چون این فنای عنوان در معنون در جایی است که ما یک وجودی داریم که وجود معنونه، وجود مبدأ هم مبدأ عنوان قائم به او هست. این قیام مبدأ به یک ذات این موجب انتزاع اون عنوان میشه. ولی وقتی ما اصالت وجود نداشتیم دیگه فنا نداریم و این بحث ها دیگه پیش نمیاد. لا یقال، این لا یقال میخواد اشکال کنه که شما گفتید فاذا تعلق الحکم به عنوانن و حکم آخر به اون به معنونه لم یلزم اجتماع. لا یقال میگه بابا عنوان به ما و عنوان که معروض نیست، عنوان فانی در معنونه. ایشون میگه فنا بنابر اصالت وجوده، نمیشه ما اصالت الماهوی بشیم و سخن از فنا داشته باشیم. ماهیت که قائم به ماهیت دیگر نمیشه که. مسئله بسیار دقیقی است. لا یقال الحکم لیس علی العنوان به ما هو به ما هو عنوان حتی یتعدد مورد الامر و نهی به ان یکون احدهما عنوانا و الاخر معنونا، بل فانیا فی معنونه. یعنی الحکم علی العنوان هست به ما هو فان فی معنونه، ففی الحقیقه مورد الحکمین هو المعنون. لا یقال لأننا نقول لا یکون العنوان فانیا فی معنونه، فنا وقتیه که الا به اعتبار مطابقت المعنون له، که معنون مطابق اون عنوان بوده باشه و عنوان از او انتزاع بشه. انتزاع هم وقتیست که وجود مبدأ قائم به وجود یک معنون باشه. خب وقتی شما وجود رو انکار کردید یه قیامی نیست، ماهیت که به ماهیت دیگر قائم نیست. نکته زیبا و جالبی است. می‌فهمند و کل ماهیتن فی حد ذاتها لیس الاهیه ولا قیام لماهیتن به ماهیه ولا لمفهوم به ماهیه او مفهوم. نه ماهیت قائم به ماهیت دیگر هست، نه مفهوم قائم به ماهیت هست، نه مفهوم قائم به مفهوم هست، هیچی نیست. قیامی نیست حتی یصحح الانتزاع و فنا العنوان و المعنون، فنای عنوان در معنون رو هم داشته باشیم. ولی بنابر اصالت وجود، وجود مبدأ قائم به وجود ذات بوده و این قیام مصحح انتزاع عنوانه. بحثایی که در همین 315 داشتیم، لذا میگفتیم گاهی وقتا دو تا مطابق میخوام، یکی برای عنوان یکی برای اون مبدأ، یستدعی مطابقین فی الخارج امثال این ها، ولی اینجا نه. نکته دیگر این هست که این فنا، کسی ممکنه این عبارت رهزن بشه که پس اگر اصالت وجود باشه فنا صحیح هست و اینجا حکم میاد رو خارج. باز ما اون مطلب رو تأکید کنیم، ایشون خودشون در همین جلد دو صفحه 313 داشتن مبنای خودشون و مختار خودشون رو بیان کردن که اونجا اصلا ما فنایی نداریم. فرمود فالصلات المفروضه و این لوحزت فانیتن فی الصلات الخارجه الا ان الفناء لا یقتضی سریان ما یقوم بالفانی الی المفنی فی فانه محال. بحثایی که داشتیم اینجا رو اون تفکر خودشون پیش نمیان، رو این تنزل هستن که حالا فرض اینه که میخوایم حکم رو ببریم رو واقع خارجی، چطور ما نزاع رو مبتنی کنیم؟ ایشون اینجور مبتنی میفرمن. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.